با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب آموز، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که آموس در این فصل ابتدا داوری خدا بر قوم اطراف سرزمین اسرائیل را به خاطر اعمال و گناهان زشتی که ایشان بر علیه قوم اسرائیل انجام دادند اعلام می کند. او درباره داوری خدا بر علیه سوریه، فلسطین و سور صحبت کرد. اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل توجه بفرمایید. در آموس فصل 1 آیه 10 می‌خوانیم: پس من حصارهای شهر سور را به آتش می‌کشم و تمام قلعه ها و کاخهایش را می‌سوزانم. ابتدا آشوریان به سور حمله کردند ولی نتوانستند شهر را تصرف کنند. سپس این سوال به وجود آمد که آیا کلدانیان تحت حکومت نبوکدنصر توانستن موفق شوند که این شهر را به دست آورند یا نه؟ اما آشکار است که نبوکدنصر به سیدون حمله کرده و آنان را مجبور نمود به جزیره‌ای که در نزدیکی ساحل بود عقب نشینی کنند. سور و سیدون دو شهر فنیقیه‌ای کاملا نزدیک به یکدیگر بودند. مردم سیدون در آن جزیره شهری را ساختند. نبوکدنصر شهر قدیمی سیدون را کاملا نابود ساخت. حدود 250 سال بعد اسکندر کبیر نیز به آن منطقه حمله کرد. او شهری بسیار ثروتمند و زیبا را در آن جزیره دید و تصمیم گرفت راهی را بسازد تا بتواند با ارتش خود به آن جزیره نزدیک ساحل برسد. با انجام این کار در واقع نبوت حزقیال نبی را به انجام می رساند، همانطوری که خدا گفته بود که آنها پایه های شهر سیدون قدیمی را از جا کنده و در اقیانوس خواهند انداخت. درباره این نبوت در کتاب حزقیال فصل 26 نوشته شده است. اسکندر با استفاده از سنگ های بجامانده از ویرانه های شهر قدیمی سیدون، راهی را به سوی جزیره‌ای که شهر جدید در آنجا بود ساخت و به این ترتیب آن شهر را تصرف کرده و سور را نابود ساخت. نبوت آموس در ارتباط با سور به این ترتیب به طور واقعی به انجام رسید. داوری خدا بر علیه ادوم به علت روح انتقام جو. داوری خدا بر ضد ادوم به دلیل روحیه انتقام جویانه ایشان بود. معمولا انتقام و حسادت در کنار یکدیگر می باشند. ادومیان نسبت به برادران خیش حسادت می ورزیدند. توجه کنید که ادوم فرزند ایسو بود و اسرائیل از یعقوب می آمد. یعقوب و ایسو برادران دوقلو و فرزندان اسحاق بودند. در آموس فصل 1 آیه 11 الی 12 می‌خوانیم: خداوند می‌فرماید مردم ادوم بارها مرتکب گناه شده‌اند و من این را فراموش نخواهم کرد و از سر تقصیرات ایشان نخواهم گذشت، چون آنها با بی‌رحمی تمام به جان برادران اسرائیلی خود افتادند و با خشم و غضب آنها را از دم شمشیر گذراندند. پس من هم شهر تیمان را به آتش خواهم کشید و قلعه های بصره را خواهم سوزاند. در شهر تپرا، پایتخت ادوم که در میان صخره ها و در منطقه تیمان است، همه چیز توسط این آتش سوزی از بین رفت. کاخهای بصره کاملا نابود و ناپدید شدند. نبوت بر علیه ادوم به طور واقعی به انجام رسید. به دلیل روحیه انتقام جویانه‌ای که آنها داشتند، داوری خدا بر آنها آمد. روح انتقام جو در ایشان به این دلیل در آنها بود، چون آنان نسبت به برادران خیش حسادت می‌ورزیدند. داوری بر علیه عمون به علت جنایت و خشونت. اکنون به سرزمین عمون میرسیم که عمونیان در آنجا ساکن بودند. اگر از نظر جغرافیایی دقت کنید، تقریبا در یک دایره در حرکت میباشیم. با سوریه شروع کردیم، به سمت سور و سرزمین فینیقیه‌ای ها آمدیم و به سمت فلسطین رفتیم و سپس از ادوم در سمت جنوب عبور نمودیم و اکنون به عمون رسیده ایم. چه عاملی باعث شد که داوری خدا بر علیه عمونیان بیاید؟ داوری خدا بر علیه ایشان به علت جنایت و خشونت شدید آنها بود. در آموس فصل 1 آیه 13 می‌خوانیم: خداوند می‌فرماید اهالی عمون بارها مرتکب گناه شدند و من این را فراموش نخواهم کرد و اثر تقصیرشان نخواهم گذشت، زیرا در جنگ جلعاد برای توسعه مرزهای خود دست به کشتار هولناکی زدند و با شمشیر شکم زنان حامله را پاره کردند. عمونیان در منطقه شرق رود اردن بودند و در جنگ بر علیه قبایل اسرائیل که در سرزمین جلعاد زندگی می کردند با سوریه هم دست شدند. آنان چنین کردند چون می‌خواستند بر وسعت سرزمین خود بیفزایند. در آموس فصل 1 آیه 14 الی 15 می‌خوانیم: پس من حصارهای شهر ربه را به آتش خواهم کشید و قلعه ها و کاخهایشان را خواهم سوزاند. در آنجا غریو جنگ همچون غرش طوفان بلند خواهد شد. پادشاه و شاهزادگان عمون همه با هم به اسیری خواهند رفت. من حصارهای شهر ربه را به آتش خواهم کشید و قلعه و کاخهایش را خواهم سوزاند. این داوری خدا بر علیه عمونیان است. ربه یک شهر بزرگ و پایتخت عمونیان بود. بعدها این شهر توسط یونانیان فیلادلفیا نامیده شد. این نام از پتولومی فیلادلفوس مصری گرفته شده بود. امروز این شهر به عنوان عمان پایتخت کشور اردن نامیده می شود. اکنون می توانید ویرانه های تمدن بزرگ گذشته را در آنجا مشاهده کنید که از بین رفته است. اردن مدرن امروزی بر روی ویرانه های عمونیان ساخته شده است. در کتاب دوم پادشاهان فصل 8 می توانیم گناهی را ببینیم که علت داوری خدا بر ضد عمونیان شده است. در دوم پادشاهان فصل 8 آیه 12 الی 13 چنین می خوانیم: حزائیل پرسید سرورم چرا گریه می کنید؟ الیشع جواب داد می دانم که تو چه بلاهایی بر سر قوم اسرائیل خواهی آورد. قلعه های آنان را آتش خواهی زد، جوانانشان را خواهی کشت، اطفالشان را به سنگ ها خواهی کوبید و شکم زنان آبستن را پاره خواهی کرد. به عبارت دیگر الیشع به حزقیال گفت فقط یک سگ وحشی چنین کارهایی را انجام می دهد که تو انجام خواهی داد. تاریخ نشان داده است که حزقیال این جنایات وحشتناک را انجام داد. در این آیات درباره خشونت و جنایت آنان بر علیه فرزندان قوم اسرائیل می‌خوانیم. او کودکان اسرائیلی را به سنگ کوبید و شکم زنان آبستن را پاره کرد. این اعمال جنایاتی وحشیانه و ظالمانه بود و به علت همین جنایات و خشونت‌های بی‌رحمانه خدا عمونیان را داوری نمود. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 1 در کتاب آموس به پایان می‌رسد و اکنون به بررسی فصل 2 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب آموس فصل 2. موضوع اصلی این فصل عبارت است از داوری خدا بر علیه موآب، یهودا و اسرائیل. در آموس فصل 2 آیه 1 می‌خوانیم: خدا می‌فرماید اهالی موآب بارها مرتکب گناه شدند و من این را فراموش نخواهم کرد و از سر تقصیراتشان نخواهم گذشت، زیرا آنها استخوان‌های پادشاه ادوم را با بی‌شرمی سوزانده آنها را تبدیل به خاکستر کردند. به نظر من آموس یک واعظ بزرگ بود. او از یک شیوه بیان غیر معمولی استفاده می کند. برای اعلام داوری بر اقوام متفاوت یک سبک خاص را به کار می برد. بارها گناه کردند و من این را فراموش نخواهم کرد. به این ترتیب او به این نکته اشاره می کند که خطاها و گناهان ایشان فراوان است، ولی به طور مشخص یکی از آن گناهان را عنوان می نماید. داوری خدا بر علیه موآب. از سر تقصیراتشان نخواهم گذشت، زیرا آنها استخوان‌های پادشاه ادوم را با بی‌شرمی سوزانده آن را تبدیل به خاکستر کردند. داوری موآب به علت یک روحیه انتقام جویانه شدید است که در یک رابطه خاص عنوان شده است. موآبیان بر ضد دشمن خود ادومیان پیروز شدند و پادشاه آنان را به قتل رساندند. شاید فکر کنید چنین اتفاقی بر علیه یک دشمن در جنگ معمولی است. اما آنها با بی‌شرمی استخوان‌های پادشاه ادوم را نیز سوزاندند و تبدیل به خاکستر کردند. موآبیان روحیه انتقام جویانه خود را با این عمل به پست‌ترین حد نشان داده و خدا در اینجا می‌گوید که آنان را به این دلیل داوری و مجازات خواهد نمود. در آموز فصل 2 آیه 2 الی 3 می‌خوانیم: من هم در عوض موآب را به آتش می‌کشم و کاخ‌های قریوت را می‌سوزانم. موآب در میان آشوب و هیاهوی جنگجویان و صدای شیپورها از پای در خواهد آمد. من پادشاه و رهبران او را خواهم کشت. موآب در میان آشوب و هیاهوی جنگجویان و صدای شیپور از پای در خواهد آمد. یعنی ضربات شدیدی به این ملت وارد خواهد شد و نهایت از بین خواهند رفت. این قوم مغرور توسط نبوکدنصر بعدها به طور کلی منهدم شد و از آن زمان تا کنون موآبیان را به عنوان یک ملت مشاهده نمی کنید. اما آیا جالب نیست که سالهای بسیاری قبل از این اتفاقات از این قوم غیر یهودی دختری مهربان، دوست داشتنی و زیبا به نام روت به دنیا آمد که بعداً همسر بوعز یهودی شد؟ داستان زندگی او در یکی از زیباترین کتاب‌های کتاب مقدس تعریف شده است. می‌دانیم که روت در شجره‌نامه عیسی مسیح قرار دارد. او از قوم موآب بود. آنها قومی غیر یهودی بودند که آغازی غم‌انگیز و اندوهناک داشتند و پایان ایشان به عنوان یک ملت نیز بسیار غمناک و پر از اندوه است. اما زندگی روت نشان می‌دهد که فیض خدا چه کار عظیمی را در زندگی یک ایماندار آشکار می‌سازد اگر آن فرد ایماندار به خدا اجازه انجام این کار را در زندگیش بدهد. هر که به سوی خدا بیاید نجات خواهد یافت. داوری بر علیه یهودا به علت تحقیر نمودن قانون و شریعت خدا. کتاب آموس به ملت اسرائیل توجه می کند پس از اینکه داوری خدا بر علیه اقوام اطراف سرزمین اسرائیل را اعلام نمود. این روش برخلاف روشی است که پیامبران دیگر انجام دادند. آنان همیشه داوری خدا بر ضد اسرائیل را اعلام کرده و سپس به داوری و مجازات خدا بر علیه اقوام اطراف سرزمین اسرائیل اشاره می نمودند. اما آموس تا کنون ابتدا داوری خدا بر ضد اقوام دیگر را بیان کرد و اکنون به داوری خدا بر علیه قوم اسرائیل خواهد پرداخت که سنگین تر می باشد. دلیل اینکه داوری بر ضد آنها سخت‌تر است آشکار می باشد. امتیاز همیشه مسئولیت بزرگتری را به همراه دارد. هرچه آگاهی و درک شما از خدا بیشتر است، مسئولیت بیشتری نیز نسبت به خدا دارید. من ایمان دارم که من و شما نسبت به خدا بیشتر مسئول هستیم در مقایسه با افرادی که کتاب مقدس را رد می کنند و کلام خدا را هرگز نشنیدند. باز تکرار می کنم، ما نسبت به آن بیشتر مسئول می باشیم. ما اغلب مایلیم که در جایگاه قضاوت و داوری نشسته و مردم اطراف خود را قضاوت و محکوم کنیم، ولی آیا تاکنون لحظه‌ای به مسئولیت بزرگی که خودتان دارید توجه نموده اید؟ به این علت که من و شما امکان و امتیاز شناختن کلام خدا و کتاب مقدس را داریم؟ ما مسیحیان به این افتخار می‌کنیم که کتاب مقدس را در اختیار داریم و افکار و اراده‌های خدا را می‌شناسیم. اما نکته مهم اطاعت شخصی ما از کلام خدا است و توجه به این موضوع که آیا تمام تلاش خود را می‌کنیم که این کلام را با دیگر افراد در میان گذاشته و آیا به اعلام حقایق کتاب مقدس به دیگران اهمیت می‌دهیم؟ هنگامی که آموس گناهان و داوری خدا بر علیه اقوام اطراف سرزمین اسرائیل را عنوان نمود، سپس به گناهان قوم خدا توجه می کند. از قوم یهودا، حکومت جنوبی، یعنی محلی که خودش از آنجا آمده بود شروع می کند. در آموس فصل 2 آیه 4 می خوانیم: خداوند می فرماید اهالی یهودا بارها گناه کرده اند و من این را فراموش نخواهم کرد و از سر تقصیرشان نخواهم گذشت. آنها نسبت به شریعت من بی اعتنایی کرده، احکام مرا به جا نیاوردند. آنها با پیروی از بت‌هایی که پدرانشان می‌پرستیدند گمراه شدند. اهالی یهودا بارها گناه کردند و من این را فراموش نخواهم کرد و از سر تقصیراتشان نخواهم گذشت. خدا می‌توانست هر یک از خطاهای آنان را بشمارد و در اینجا فقط به یکی از آنها اشاره نموده است. آنها نسبت به شریعت من بی‌اعتنایی کرده، احکام مرا به جا نیاوردند. آنها با پیروی از بت‌هایی که پدرانشان می‌پرستیدند گمراه شدند. این سخنان به طور خلاصه همان سخنانی است که ارمیا و حزقیال به جزئیات آنها اشاره نموده، یعنی اینکه خدا حکومت جنوبی اسرائیل که همان سرزمین یهودا بود را داوری و مجازات می‌نمود. به چه دلیل او آنان را داوری خواهد کرد؟ آنها شریعت و فرامین خدا را رعایت نکردند. آنان قانون خدا را تحقیر نموده و بی اهمیت شمردند. قوم یهودا شریعت خدا را داشت ولی به آن بی توجهی نمود. آنها حتی معبد خدا را در سرزمین خود، یعنی در شهر اورشلیم داشتند. بنابراین خدا اکنون آنها را بر طبق شریعت داوری می نمود. آیا دقت کرده اید که خدا هیچ یک از اقوام غیر یهودی را بر طبق احکام شریعت داوری و مجازات نکرده است؟ او آنها را بر طبق گناهان شخصی که انسانها به طور طبیعی انجام می‌دهند داوری و محکوم نمود، چون اقوام و ملت‌های دیگر قانون و شریعت خدا را نداشتند و با احکام خدا آشنا نبودند. بنابراین آنها برخلاف قوم اسرائیل بر طبق شریعت داوری و مجازات نشدند. در آموس فصل 2 آیه 5 می‌خوانیم: پس من یهودا را با آتش نابود می‌کنم و تمام قلعه‌ها و کاخ‌های اورشلیم را می‌سوزانم. آموس نیز مانند دیگر پیامبران بارها هشدار داده است که یک داوری و مجازات توسط آتش وجود خواهد داشت. وقتی نبوکدنصر بر ضد شهر اورشلیم آمد و آنجا را تسخیر کرد، تمام شهر را به آتش کشید و از بین برد. به جز سنگ‌ها و آجرها هیچ چیزی باقی نماند. او تمام خانه‌ها و کاخ‌های شهر اورشلیم را سوزاند. داوری بر علیه اسرائیل به علت اعمال غیر اخلاقی و کفرگویی. به یاد داشته باشید که آموس این پیام‌ها را در شهر بیت ایل که در حکومت شمالی است اعلام می‌کند. او در عبادتگاه و دربار پادشاه سخن می‌گوید. فکر می‌کنم که او یکی پس از دیگری از این ملت‌ها را به عنوان موضوع سخنانش برگزیده و داوری خدا بر علیه آنان را اعلام می‌نمود. اکنون در مورد داوری و مجازات قوم یهودا صحبت کرده است و به این ترتیب اعلام داوری بر قوم اسرائیل را شروع نموده است. شاید وقتی آموس درباره داوری یهودا صحبت کرد، تعدادی از آن افراد به فکر فرو رفتند. اما ده قبایل اسرائیل در حکومت شمالی و دو قبیله دیگر در حکومت جنوبی به مدت زمان زیادی اغلب با یکدیگر در جنگ و دشمنی بودند. در بعضی مواقع نیز با هم پیوند بسته بودند، ولی فقط به علت ترس بود زمانی که یک دشمن مشترک به آنان حمله می کرد. در بیشتر زمانها با یکدیگر در دشمنی بودند. بنابراین وقتی آموس پیام خود در مورد داوری و مجازات یهودا و حکومت جنوبی را اعلام نمود، تمام افراد حاضر در آنجا خوشنود شده و شاید آمین گفتند. آنها موافقت کردند که خدا بایستی اورشلیم و سرزمین یهودا را داوری و مجازات کند. اما درباره حکومت شمالی چه باید گفت؟ از آموس فصل 2 آیه 6 آموس در مورد داوری و مجازات حکومت شمالی سخن خواهد گفت. بیت ایل شهری است که پادشاه در آنجا عبادت و پرستش می کند و اکنون آموس در عبادتگاه پادشاه در دربار حکومتی در حال سخن گفتن می باشد. آموس اکنون با این قوم گناهکار صحبت می کند. او دخالت در امور داخلی زندگی این قوم را شروع می کند. کشیشی در روز یکشنبه درباره انواع گناهان سخن گفت. او در مورد گناه شرابخوری و اعتیاد موعظه نمود. خانمی از میان جمعیت با صدای بلند آمین گفت. سپس آن کشیش درباره گناهان متفاوت صحبت کرد و آن خانم هر مرتبه با صدای بلند آمین می گفت. آنگاه کشیش درباره گناهی صحبت نمود که آن خانم هم داشت. این مرتبه آن خانم آمین نگفت، بلکه با گله و شکایت گفت: این چه موعظه‌ای است؟ کشیش در زندگی ما دخالت می‌کند. آموس نیز اکنون دخالت درباره وضعیت حکومت شمالی اسرائیل را شروع کرده و به آنان هشدار می‌دهد که اگر گناهانشان را ترک نکرده و به نزد خدا باز نگردند، مورد داوری و مجازات شدید خدا قرار خواهند گرفت. او به طور مستقیم درباره گناهان قوم سخن خواهد گفت. دیگر پیام‌های او در مورد اقوام اطراف یا درباره موآبیان نیست، بلکه گناهان حکومت شمالی را اعلام خواهد نمود. آنها نیز شریعت و فرامین خدا را که به آنها داده شده بود تحقیر نموده و آنها را رعایت نکرده بودند.